دریایی این حضور راهبردی برای نیروهای دریایی ما و ناوگانهای دریایی ما این پیام آور عزت ملت هاست.
اما دوستان خوب شنونده برنامه ذهن‌آورد به معرفی حوزه علوم شناختی می‌پردازه که دعوت می‌کنم به مدت 59 دقیقه این برنامه را بشنوید.
ذهن‌آورد
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. با برنامه ذهن‌آورد در خدمت شما هستیم، برنامه‌ای که به معرفی حوزه علوم شناختی می‌پردازه. هدف بنده و همکارانم در ذهن‌آورد اینه که دانش بسیار حائز اهمیت و کاربردی به نام علوم شناختی رو خدمت شما شنوندگان محترم معرفی کنیم و راجع به کاربردها و محدوده عمل کرده این دانش، حوزه‌هایی که در اونها وارد میشه، مصادیق و مثال‌های کاربردی این دانش در بخش‌های مختلف زندگی بشر و نحوه ارتباطش با دانش‌های دیگه، با حضور مهمان‌هایی که از رشته‌های مختلف حوزه علوم شناختی و دیگر حوزه‌های مرتبط دعوت می‌کنیم بحث و بررسی انجام بدیم. اما امروز و در اولین قسمت از ذهن‌آورد قصد داریم در مورد تعریف شناخت و علوم شناختی و تاریخچه علوم شناختی و برخی زوایای این علم صحبت بکنیم. در خصوص این برنامه میتونید از طریق شماره پیامک 301035 با ما در ارتباط باشید و نظرات خودتون رو در مورد این برنامه به اطلاع ما برسونید. ابتدا بشنویم تازه های حوزه علوم شناختی رو.
تازه های علوم شناختی.
تشنج های سرعی در یک نفر از هر 10 نفر که ترامای مغزی یا TBI را تجربه کرده باشند اتفاق می افتد. با این حال، تحقیقات جدید در دانشگاه تگزاس در سان آنتونیو UTSA یک رویکرد نوآورانه برای کند کردن احتمال پیشرفت سر را کشف کرده است. محققان در این دانشگاه موفق به حذف نورون های جدید ایجاد شده پس از آسیب مغزی شدند تا تشنج را کاهش دهند. آنها معتقدند که این تکنیک میتواند به طور بالقوه سرع پس از تروما را کاهش دهد. جنی هسیه، استاد زیستشناسی مولکولی و مدیر کنسرسیوم بهداشت مغزی در دانشگاه تگزاس در سان آنتونیو میگوید: ما قبلا میدانستیم که نورون‌های جدید در سر مشارکت میکنند، اما نمیدانستیم که میتوانیم آنها را پس از آسیب و پس از آغاز تشنج‌ها مورد هدف قرار دهیم. قابلیت انجام این کار میتواند استفاده بالینی داشته باشد، چرا که نشانه های هشدار اولیه سر خود تشنج است. مغز انسان برای شادمانی طراحی نشده، تقلا نکنید. ما در درجه اول برای بقا و تکثیر مانند هر موجود دیگری در جهان طبیعی طراحی شده ایم. حالت رضایت توسط طبیعت تقویت نمی شود، زیرا این امر حفاظت ما را در برابر تهدیدات احتمالی بقا کم می کند. در واقع در سیر تکاملی اولویت داده شدن به بزرگ بودن لوب پیشانی در مغز ما که به ما توانایی های اجرایی و تحلیلی عالی می دهد، بیش از توانایی های طبیعی برای خوشحال بودن به ما می آموزد. مکانهای مختلف در نقشه مغز و مدارهای مغزی هر کدام با ویژگی عصبی و عملکرد فکری معین مرتبط هستند، اما شادمانی تنها ساخته ساده‌ای بدون هیچ پایه عصبی است که نمیتوان در بافت مغزی جایی برایش یافت. در واقع کارشناسان این گونه استدلال می‌کنند که طبیعت در از بین بردن افسردگی در روند تکامل شکست خورده است. علی‌رغم معایب آشکار افسردگی از نظر بقا و ازدیاد نسل، دقیقاً بر این واقعیت منطبق است که افسردگی به عنوان مکانیسم تطابقی در زمان سختی و مشقت نقش مهمی دارد و به فرد افسرده کمک می‌کند که از موقعیت‌های خطرناک و ناامیدکننده‌ای که نمی‌تواند در آنها پیروز شود، رها گردد. تکرار خاطرات افسردگی آور می‌تواند در زمان‌های سخت برخی مشکلات را حل کند. ما باید با این دانش آسوده خاطر شویم که ناخشنودی واقعا تقصیر ما نیست. این تقصیر طراحی طبیعی ما است. این دقیقا برنامه کار ما است. فرض کردن این که چیزی برای شادمانی وجود ندارد ممکن است پیامی کاملا منفی به نظر برسد، اما این دلداری و تسلی را بدهیم که نارضایتی و ناخشنودی یک نقص شخصی نیست. اگر شما گاهی ناراحت هستید، این قصوری نیست که نیاز به مرمت فوری داشته باشد، جوری که مربی‌های شادمانی یا انگیزشی آن را با خود داشته باشند و به شما بدهند. باید بگوییم این نوسانات خلقی در واقع چیزی است که از شما یک انسان می‌سازد.
خب، امروز در خدمت مهمانان عزیزی هستیم که خدمتتون معرفی میکنم. آقای دکتر علیرضا مرادی، ریاست مؤسسه آموزش عالی علوم شناختی و هیئت علمی دانشگاه خارزمی. آقای دکتر، سلام علیکم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم، و از اینکه این فرصت در اختیار من قرار گرفته شده تشکر میکنم.
خیلی ممنون از شما. آقای حامد عبدی، دانشجوی دکترای رشته مدل سازی شناختی و کارشناس ارشد فلسفه علم. سلام آقای عبدی.
سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمانان عزیز و شنوندگان محترم، امیدوارم که بحث خوبی بشه.
خیلی ممنون. آقای دکتر مهدی کامرانی، دانشجوی دکترای رشته شناخت اجتماعی. سلام علیکم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما دکتر عبدی دوست عزیزم و استاد گرانقدرم آقای دکتر مرادی.
خیلی ممنون از همگی دوستان. آقای دکتر مرادی، شاید اولین سوالی که برای شنوندگان و مخاطبین این برنامه مطرح بشه اینه که اساساً علوم شناختی چی هست؟ به عنوان یک تعریف از رشته علوم شناختی، تعریف علمیش در واقع چی هست؟
در واقع اگر خیلی ساده بخوایم بگیم که علوم شناختی عبارت است از در واقع بررسی و مطالعه توانایی ها و قابلیت های شناختی انسان در تعامل اتفاقا با سایر جنبه های دیگری از انسان، مثل هیجان و عواطف که باز اون هم وجه شناختی.
خود این قابلیت های شناختی چیه؟
قابلیت های شناختی وقتی ما صحبت میکنیم، خب شاید واژه های زیادی در ذهن ما متبادر میشه، از هوش گرفته، حافظه گرفته، کارکردهای اجرایی گرفته، توجه گرفته، قدرت تصمیم گیری، حل مسئله، تفسیر. تمام اینها در واقع کنار هم جمع میشه، البته باز با اجزای خاص خودشون مثل آگاهی. تمام اینها کنار هم جمع میشه و در واقع علوم شناختی رو تشکیل میده. البته این یک وجهش است. این علوم شناختی یا این توانایی شناختی در تعامل با سایر ابعاد مثل عواطف، هیجانات و حتی جنبه های زیستی باز میتونه نقش ایفا کنه. جمع اینها در واقع که یک جوری تولیدات عالی مغز ما هست و ذهن ما هست، میشه علوم شناختی یا موضوعات مربوط به علوم شناختی که ما به اونها میپردازیم و در طول اصطلاح تاریخ علم هم بهش پرداختن و بحث کردن و هر روزم پیش رفتن.
بله، یعنی در واقع اگر بخوایم راحت ترش و ساده ترش رو بگیم، عملکردهای مختلفی که مغز ما داره انجام میده در قالب در واقع تعریف شناخت جا میشه، یا اینکه نه متفاوته و کارکردهای خاصی از مغز رو به عنوان شناخت در نظر میگیرن.
قاعدتا ببینید این توانایی ها وجود دارد، یعنی همین ها موضوع بحث است. من تا وقتی که صحبت میکنیم که در قالب عملکرد چگونه میشه، میتونه در ارتباط با همدیگه توانایی های جدیدتر و پیچیده‌تر رو هم ایجاد بکنه. لذا ما همه اینها رو و اینکه تمام علومی که به نوعی به مطالعات مربوط به این توانایی تأثیر میذاره یا مربوط میشه به اونها هم میپردازیم. لذا شما مجموعه از علوم ظاهرن حتی ناهماهنگ و متضاد رو میبینید کنار هم جمع میشن برای اینکه پدیده فعالیت های مغز رو تبیین کنن، از پزشکی گرفته، علوم اعصاب گرفته، از روانشناسی گرفته، فلسفه گرفته، تا میاد رشته های مهندسی مثل الکترونیک و هوش مصنوعی غیره، همه با هم جمع میشن و زیبایی کارم در واقع همین است. شما اگر به 30 سال 40 سال پیش برگردید، یه تصور این که متخصصان این زمینه ها یه زمانی کنار هم جمع بشن و یه موضوعی رو مطالعه بکنن بسیار سخت بود، بسیار سخت. اونایی که حالا سن من هستن و در دانشگاه ها تقریبا تصورشون از علم رو اون دوره رو دارن، ولی الان نه، الان در واقع فرض کنید کسی که مهندس الکترونیک، دکترای الکترونیک هست، برای اینکه بتونه کار مغز رو از نظر سیگنال درست تحلیل کنه باید در کنار نورولوژیست بشینه، برای اینکه بتونه کار رو خوب تکمیل کنه در کنار روانشناس که بتونه خوب ارزیابی و اسسمنت کنه توانایی‌های شناختی رو مثل هوش غیره رو در اختیار اونها باید قرار بده، این کار رو میکنه و سایر تخصصها. و به همین خاطر هستش که در واقع یه حوزه جدید و فوق‌العاده اثرگذار است، یعنی در واقع سرعت تحولات از 1990 به این ور تو این زمینه فوق‌العاده زیاد بود که حالا من تو بحث‌های بعدی اگه لازم شد.
خیلی ممنون دکتر. یه اشاره کردید به شکلگیری و تاریخچه این رشته، دقیقا از چه زمانی این رشته در دنیا معرفی شد؟
اشاره میکنن که مثلا فکر مونم 1956 کنفرانسی در یکی از دانشگاه‌های آمریکا تشکیل شده، در اونجا مقالات و پیپرهای ارائه شد که تقریبا علوم شناختی به عنوان یک ماهیت و ذات مستقل مطرح شد. البته باز عرض کردم تاریخ شاید بریم قبل‌تر هستش، برای اینکه شما وقتی که یه مقدار فلسفی بخوایم ریشه‌اش رو بسنجیم در نظر بگیریم میتونیم برگردیم به نظریات رنه دکارت که اونجا وقتی مطرح میکنه و در واقع اصلا اساس در واقع هویت علم رو به یه شکلی زیر سوال میبره، از اونجا در واقع شروع میشه و بعد افراد دیگری که اومدن تو این زمینه کار کردن تا اولین آزمایشگاه روانشناسی تجربی که حالا یه عبارتی 1878 اشتباه نکنم و حالا یه عبارتی دیگه 3 سال قبلترش در آمریکا این آزمایشگاه را افتاد، در آلمان 3 سال بعدش به وسیله وانت را افتاد، که در واقع به شکل روش ویژه‌ای از مطالعه توانمندی‌های شناختی که در واقع روش درون نگری از اینتروسپکشن هستش شروع میشه و بعد در واقع خب گسترش پیدا میکنه. منتها اون چیزی که ما به عنوان علوم شناختی حالا موجود در واقع بحث میکنیم قاعدتا عمر خیلی زیادی نداره، شاید به 3-4 دهه قبل برمیگرده. منتها تو این مدت 4-5 دهه یا 4 دهه سرعت رشدش بسیار زیاد بوده و هر روزم در واقع گسترش پیدا میکنه و یافته‌های جدیدی پیدا میشه. و به هر حال حالا اینکه چرا این سرعت گرفته اینو قابل بحث هستش، اصلا اگه لازم شد و خدمت شما عرض میکنم که چه اتفاقاتی رخ داد توی دوره علم که به اینجا ما رسید.
خیلی ممنون آیه دکتر عبدی. به نظر میرسه کارکردهایی از مغز که ما به اونها شناخت اطلاق میکنیم، حالا از جمله اینهایی که آیه دکتر مرادی فرمودند مثل تفکر، تصمیم گیری، خدمت شما عرض شود که حافظه، سیستم پاداش، اینها خب قبلتر در حوزه شاید روانشناسی یا رشته های دیگه ای هم مطالعه می شده. چه لزومی داشت؟ یعنی چه عاملی باعث شد که این نیاز احساس بشه که در واقع یک رشته جدیدی به نام علوم شناختی معرفی بشه توی دنیا؟
همونجور که شما گفتین و دکتر مرادی هم مطرح کردن، نکته‌ای که وجود داره خیلی از این پرسش‌ها پرسش‌های تاریخی ما هستن و مدت‌های مدیدی هستش که انسان به عنوان یک موجود جستجوگر در واقع داره به این سوال‌ها فکر می‌کنه و با روش‌ها و متد‌های مختلفی سعی کرده که پاسخ‌هایی برای در واقع این پرسش‌ها داشته باشه. از فلسفه، حالا اون چیز مکتوبی که ما داریم و 2500 سال پیش در واقع این سوالات رو داریم، رهیافت‌ها و راهکارهایی برای پاسخگویی به این سوالات رو داریم و خب به هر حال با گسترش و در واقع تجمیع دانش بشری به یک سطحی که دیگه موجب میشه که شما از زوایای مختلفی به یک موضوع در واقع نگاه کنید، اینجا جایی هستش که ما در واقع یه جور واگرایی بین دانش‌ها رو باهاش مواجه میشیم. یعنی دیگه جوری نیست دانش که یک فرد بتونه تمام پرسپکتیو‌ها رو داشته باشه به یک موضوع و سخت میشه کار. از اینجا هستش که در واقع ما یه واگرایی بین دانش‌ها رو داریم، ولی نکته‌ای که هست اینه که واگرایی بین دانش‌ها معمولاً زوایایی رو پنهان می‌کنه. یعنی شما به عنوان یک روانشناس وقتی به یک موضوع فکر می‌کنید، از یک زاویه در واقع تخصصی دارید به موضوع فکر می‌کنید و نگاه می‌کنید و زوایای دیگه‌ای که احیاناً شاید مهم باشن برای شما پنهان می‌مونه. این پنهان بودنه ما رو به پاسخهایی میرسونه که نمیتونه ارضا کنه. یعنی جوابهایی که داریم احیانا از دید یک روانشناس، از دید یک زبانشناس، از یک دید فلسفی به موضوع میدیم، پاسخهایی نیست که بتونه ما رو اقنا کنه و پذیرفتنی باشه، حداقل توی ناخودآگاه خودمون. اینجا اونجایی هستش که در واقع ما با یک بحرانی مواجه میشیم، پرسشی داریم، پرسش خیلی مهمی هست، حیاتی هست، ذهن بشر رو درگیر کرده، افرادی از زوایای مختلف دارن به موضوع نگاه میکنن، ولی جایی میرسیم که این پاسخها پاسخهای مناسبی نیستن و افراد فکر میکنن که حالا نیاز هست کنار هم بشینن، از زوایای مختلف به موضوع نگاه کنن و متدهای خودشون رو همگرا بکنن از این جهت که بتونن پاسخهای مناسبی برسن. اینجا همون جایی هستش که همونجوری که دکتر مرادی گفتن ما تقریبا توی دهه 50 میلادی شاهد این هستیم. یعنی از یک طرف ما روانشناسی رو مثل جورج میلر داریم که داره روی حافظه کاری بحث میکنه، کار میکنه و اینجا محدودیت‌های شناختی ما رو در واقع یه جورایی مطرح میکنه. از طرف دیگه ما هوش مصنوعی رو داریم که داره رشد پیدا میکنه و حوزه و دیسیپلینی هستش که مورد توجه خیلی از دانشمندان قرار گرفته و از سوی دیگر زبانشناسی مثل نوام چامسکی رو داریم که در پاسخ به رفتارگرایی در واقع نگاه شناختی رو مطرح میکنه و تلفیق اینها توی اون دهه خاص باعث میشه که یک مفهومی به نام علوم شناختی یا حالا اونجوری که من تعبیر میکنم علم فکر کردن، من فکر میکنم این تفسیر بهتری باشه از علوم شناختی، علم فکر کردن و فرایند فکر کردن رو در واقع شکل میده. و اگه بخوام یه جنبندی بکنم، بحث من این هستش که ما داریم به یک سری سوالات در واقع پاسخ میدیم، تا پیش از این در واقع با یه واگرایی مواجه هستیم، این واگرایی داره از پرسپکتیو های مختلف به یک سوال در واقع نگاه میکنه.
این سوالات چی هستن؟
سوالات خیلی قدیمی هستن، نمیشه گفت سوالات جدیدی هستن. اساسا این موجودی که داره به خودش فکر میکنه، به این فرایند فکر کردن فکر میکنه، این چه ویژگی هایی داره؟ این سوالیه که شاید بیش از 2500 سال هست ما باهاش مواجه هستیم. خود این سوال مهمیه، چه ساختاری نیاز هست که اون موجودیت بیاد و به خودش و به فرایندهای داخلی خودش فکر کنه؟ و بحث شناخت هست، اساسا چجور ممکن هستش که ما وقتی داریم در مورد یک موضوعی فکر میکنیم و اصطلاحا واسش ریزن و دلیل میاریم، چجور میتونیم این رو قانع کننده ببینیم، برای بقیه مردم این رو قانع کننده ببینیم؟ حالا این بحثش بیشتر توی فلسفه مطرح بوده، توی منطق بوده، توی اپیستمولوژی بوده و پرسش ها معمولا از این جنس هستن. این پرسش ها پرسش های خیلی بنیادینی هستن، ولی وقتی میایم جلوتر ما یه مقداری با پرسش های یه مقدار ریزتر هم مواجه میشیم، از این جهت که توانایی های شناختی ما تا چه حد هست. یعنی ما به هر حال مواجه میشیم که انسان هم موجود محدودی هست و این تعیین کردن مرز و حدود محدودیت های این هم شاید به ما کمک کنه به پاسخگویی. و فرایندهای از این شکل در واقع موجب میشه که پرسش ها رو ما لازم باشه که از زوایای مختلف بهش نگاه.
پس شاید بشه اینطور گفت که سوالی که در این علم مطرح میشه به طور اساسی این هست که در واقع موجودی به نام انسان که داره به خودش فکر میکنه و خودش رو بررسی میکنه و آنالیز میکنه، با چه ساختاری داره این کار رو انجام میده؟ یعنی اون ساختار فکر کننده به خودش چه خصوصیتی داره؟ درست میگم؟
دقیقا.
خیلی ممنون. آیه دکتر کامرانی، شما در رشته شناخت اجتماعی مشغول به تحصیل هستید، به نظر شما مطالبی که راجع به تعریف علوم شناختی گفته شد جامعیت لازم رو داره و آیا به نظر شما مباحث دیگه‌ای هست که توی این علم جا میشه غیر از اینایی که تا الان راجع بهش صحبت کردیم؟
علاقمندم یک مقداری اون بحثایی که هم آقای دکتر مرادی هم دوستمون آقای دکتر عبدی راجب تاریخ علوم شناختی کردن، یه مقداری توی اون حوزه تمرکز بیشتری داشته باشیم.
بله.
چون تاریخ هر علمی نشون میده که مسائلی که تو اون علم وجود داشته چی بوده و اساسا برای چی اون علم به وجود اومده. در رابطه با تاریخ علوم شناختی من فکر میکنم ما میتونیم پاسخ به سوالات بنیادین رو تقسیم بکنیم همونطور که فرمودن به تاریخ قبل از 1954 و بعد از 1954.
بله.
توی 1954 اتفاقی که افتاد در اثر پیشرفتهایی که تو حوزه کامپیوتیشنال و پردازش اطلاعات به وجود اومده بود و انسان با سیستمی آشنا شده بود که میتونست بدون کمکگیری از ذهن انسان به صورت اتوماتیک پردازش انجام بده و حالا اصطلاح information processing رو ما به اون دوره اطلاق میکنیم
پردازش
و بله استعاره‌ای که به کار میبردیم براش یعنی به کار میبردن براش استعاره کامپیوتر، یعنی یک سیستم پردازشی میتونه یک ورودی داشته باشه مثل کامپیوتر، یک پردازشگر مرکزی داشته باشه و این ورودی تحت این پردازشگر مرکزی یک خروجی هایی بده.
درسته.
این مفهوم رو توی اواسط دهه 50 میلادی دانشمندان رشته های مختلف مثل خود چامسکی، مثل سیمون و نیوول گرفتند و میخواستن به این سوال پاسخ بدن که آیا مغز انسان هم اینچنین کار میکنه و به این ترتیب روکرد اولی و کلاسیک کاگنیتیویسم اصطلاحاً شروع شد. یعنی برای مطالعه سوالهای قدیمی که توی فلسفه وجود داشته به قول ایشون از 2500 سال قبل توسط دکارت و بعضاً توسط تجربه گرایی مثل ارسطو، لاک و هیوم مطرح شده بود، برای پاسخ دادن به این سوال حالا ما با یک روکرد جدیدی مواجه شدیم و اون اینه که مغز میتونه پردازشگری باشه که اطلاعات ورودی رو بگیره پردازش کنه و به حساب خروجی رو تولید بکنه. اما این رویکرد کاگنیتیویسم باز در ادامه کار همونجور که دکتر فرمودن توی این 30-40 سال اخیر، یعنی 30-40 سال بعد از اواسط دهه 50 میلادی خودش دچار تحول شد.
بله.
به این معنی که در واقع دو دهه بعد رویکردهای امرجنتیسم یا به حساب نوظهور که نوآیندگرایی اصطلاحا رویکردهای سلف اورگانایز وارد کار شد، رویکردهای پیوندگرایی که حرف اونها این بود که پردازش ذهنی انسان لزوماً پروسسور مرکزی و خروجی نیست، بلکه حاصل تعاملاتیه که بین مثلا حالا تو حوزه علوم اعصاب بین نورون‌ها، بین تعاملاتی که بین انسان و انسان‌های دیگر،
یعنی این سیستم رو به عنوان یک سیستم ساده دیدن و تصور این بود که باید عمل کرده در واقع سیستم ذهنی انسان یک عمل کرده پیچیده تری از این باشه.
پیچیده تریه بله، اصلا اصطلاحاً کلمه کامپلکس تو اون دوره بله. خب ظهور پیدا کرد.
و این به چه علت بود؟ آیا مدل هایی که اون زمان بود با مطالعاتی که شد نتونست توجیه بکنه؟
خب توی علم همیشه همین جوریه دیگه، ما اول یا یک سری داده ها داریم و یک مدلی سعی میکنیم درست بکنیم که اون داده ها بهش فیت بشه و این مدل رو بعداً توسعه بدیم، یا اینکه اول یه داده ای داریم یه سری اول یک مدلی داریم یک سری داده تولید میکنیم بعد ببینیم با واقعیت چقدر تطابق داره.
یعنی این مدل اولی به عنوان یک فرضیه مطرح شده بود که تصور اولیه به
تصور
فرضیه
اولی این بود که بله
در واقع سیستم عملکرد ذهن یا مغز حالا هر چی اسمش رو بذاریم به این صورت هست که یک ورودی، یک پردازش و یک خروجی داره. بله. ولی بعدن دیدن که این مدل کفایت نمی‌کنه، درسته؟
بله. کما اینکه توی دوره‌های متأخر الان رویکردهایی که حالا تحت عنوان جریان سوم علوم شناختی داره مطرح میشه به این معنی که حالا چون من رشتم سوشال کاگنیشنه،
شناخت اجتماعی،
شناخت اجتماعی.
بله.
به این معنی که پردازش‌هایی که توی ذهن انسان و نه لزوماً مغز
بله
در واقع میشینه و رفتار اون رو تولید میکنه ممکنه اساساً حتی خارج از این مرز مغزی انسان باشه و اصلا بیرون داره اتفاق میفته. این بیرون میتونه شامل بدن انسان باشه، محیط بیرونی باشه و به این رو کرد که حالا ریشه توی آراء فلاسفه پدیدارشناس مثل هوسرل و مرلو پونتی و اینا داره، ما بهش میگیم رویکردهای این اکتیویسم. بله. که توی دو دهه اخیر خیلی داره.
یعنی چی رویکرد این اکتیویسم؟
تو این رویکرد صحبت از این است که ذهن صرفا ورودی پردازش مغز خروجی نیست، بلکه ذهن و مغز خودش در واقع یک وسیله اکتیویه توی کل محیط و در واقع هم به عنوان هم ورودی میگیره بله. هم ورودی میده، یعنی همون جوری که ذهن ما روی جهان داره اثر میذاره، این جهان و محیط پیرامونی هم روی ذهن ما داره اثر میذاره و اون رو شکل میده بله. و پردازش هایی که ما بهش میگیم کاگنیتیو پروسس، فقط پردازش های به حساب به صورت ماژولار توی مغز نیستن، بلکه در محیط گسترده جهانی که میتونه از بدن ما شروع بشه، اکستند بشه به کل هستی، تو اون هم
یعنی در واقع صحبت بر این بود در حالا تئوری این اکتیویسم که همونطور که انسان داره توی محیط اطرافش و جهان پیرامونش داره مرتب دخل و تصرف میکنه و تغییرات ایجاد میکنه، این جهان هم روی انسان تأثیرات مختلفی میذاره، درسته؟
بله همین طور هست، اما دقیق تر اگر من بخوام بگم، حالا باز من برای اینکه به این سوال شما دقیق تر جواب بدم برگردم به همون سوال علوم شناختی چیست، یک جور دیگه اینو مطرح بکنم. ببینید ما حالا کلن چه فلاسفه چه دانشمندان کامپیوتیشنال زبانشناسان و همه، هدفشون از این مطالعه در نهایت ما میتونیم بگیم برای پاسخ دادن به سه تا سوال اصلی بوده. سوال اول این که ما و دیگران، این ما و دیگران اینجا معنی پیدا میکنه، چگونه میاندیشیم. برای پاسخ دادن به این سوال ما رفتیم سراغ فرآیندهای شناختی مثل ادراک، حافظه، حل مسئله و غیره.
ما و دیگران منظور اینه که با هم یا اینکه در مقابل
این ما و دیگران یه تمایزی توشه، چون این من خودم ایندیویژوال وقتی
یعنی من نسبت به دیگران چگونه میام،
من نسبت به دیگران آره در حضور دیگران و خودم به عنوان یک ایندیویژوال، یک بازیگر فردی.
بله.
سوال دوم این بوده که این پس چگونه اندیشیدن بود. سوال دوم این که تبیین علمیه این چگونه اندیشیدن چیه، یعنی به عبارت دیگه ما چرا این گونه میاندیشیم، مثلا آیا ریشه های بیولوژیک نوروساینتیستیه که باعث این نوع اندیشیدن میشه، ریشه های فرهنگی داره، ریشه های روانشناسی داره. پس بنابراین ادواتی، طراحی های اکسپریمنت های دیزاین میشه که ما به این سوال پاسخ بدیم که چرا این گونه میاندیشیم، مثلا ما چرا این گونه تصمیم میگیریم،
یعنی مطالعاتی طراحی میشه که بر اساس اونها مشخص بکنن که حالا که ما این گونه میاندیشیم علت
علتش مثلا من توی
این در واقع یه جوری فلسفه اون هست.
بله بله، مثلا من وقتی توی یک کشور خاورمیانه ای با یک مکانیزمی توی حوزه اقتصادی دارم تصمیم میگیرم، این معلومه که فقط توی مغز من اتفاق نمیفته، محیط و فرهنگ من هم داره اثر میذاره. پس بنابراین اون تبیین های فرهنگی هم اینجا مؤثر میشه
و این دو سوال رو بله. مطرح میکنی
و در نهایت اون چیزی که مورد علاقه حالا یه مقداری اون افراد حوزه پزشکی و همینطور دانشمندان علوم کامپیوتر هست اینه که ما وقتی این تبیین رو کردیم، حالا چجوری میتونیم یا یک ماشینی بذاریم که این ماشینی بسازیم که اینجوری فکر بکنه یا اینکه مثلا چه مداخله ای انجام بدیم تا اون تصمیم گیری رو بتونیم تحت تاثیر قرار بدیم. پس بنابراین این سه تا سوال اصلیه که کل علوم شناختی دنبال پاسخ دادن به اون هست.
بسیار خب، خیلی ممنون از شما. فکر می‌کنم تا یه جای خوبی از بحث رو جلو رفتیم. با ذهن‌آورد در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم.
علوم شناختی یک شاخه میان رشته ای است که وظیفه‌اش مطالعه کارکردهای شناختی انسان است. این علم به مطالعه علمی ذهن و عملکرد مغز انسان می‌پردازد. ویژگی خاص علوم شناختی همان بین رشته‌ای بودن آن است. این رشته‌ها شامل فلسفه، روانشناسی، زبانشناسی، هوش مصنوعی و علوم اعصاب است. این نشان می‌دهد وقتی موضوعی به پیچیدگی ذهن مورد مطالعه قرار می‌گیرد، یک دیدگاه به تنهایی کافی نخواهد بود. این رشته‌ها در تعامل با هم سعی دارند تا کارکردهای شناختی انسان را تبیین کنند.
از زمانی که نخستین بار اصطلاح علوم شناختی برای معرفی یک رویکرد یک پارچه علمی استفاده شد، کمتر از نیم قرن می‌گذرد. علوم شناختی در این معنا شامل تمامی شاخه‌های دانشی است که به مطالعه ماهیت و عملکرد ذهن و قوای ادراکی انسان می‌پردازد. هرچند پرسش از چیستی معرفت انسان و چگونگی ارتباط او با جهان پرسشی به دیرینگی نخستین تکاپوهای فلسفی بشری است، اما تحولاتی که در اواسط قرن بیستم و در چند شاخه علمی به صورت همزمان و متقاطع به وقوع پیوست به تعریف پروژه‌های میان‌رشته‌ای و چندگانه انجامید که شناخت تازه‌ای درباره شناخت انسان به دست می‌دادند. این همافزایی‌ها و دستاوردهای حاصل از آن رفته رفته ایده گذار به نسل جدیدی از تلاش‌های بشر برای شناخت خودش را وارد ادبیات علمی و دانشگاهی کرد. یک انقلاب شناختی که کمابیش همه حوزه‌های علم را متأثر می‌ساخت.
تخمین زده می‌شود که